بسم الله الرحمن الرحیم. به خدا که جرعی ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبح گاهی اثری کند شما را.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دید سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو عذار بر فروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعی ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در این جلسه انشاءالله آخرین بیت از ابیات غزل ششم رو مورد بحث و تأمل قرار میدیم. در جلسات گذشته تا به آنجا که ممکن و میسور بود، معانی تأویلی و بل باطنی و عرفانی این غزل بیان شد و بیت آخر خاتمه این غزل هست. پیش از بیان نکات معنوی این بیت، یکی دو نکته سوری رو خدمت عزیزان عرض بکنم. سودی در شرح خود بر دیوان حافظ، مصرع اول بیت آخر رو که البته از دیدگاه او بیت آخر نیست بلکه بیت یکی مانده به آخر هست، عاشق سحرخیز آورده. یعنی به جای به خدا که جرعی ده تو به حافظ سحرخیز، آورده به خدا که جرعی ده تو به عاشق سحرخیز. و ظاهرا بنا به این که حتما در خاتمه ابیات در بیت پایانی باید بیتی باشد که به نحوی حافظ تخلص خود رو بیان کرده باشه، سودی این بیت رو بیان میکنه: دل دردمند حافظ که ز هجر توست پرخون، چه شود اگر زمانی برسد به وصل یارا. که در نسخ مختلف من جمله نسخه مرحوم قزوینی و مرحوم غنی که بنیاد این شرح عرفانی است، چنین بیتی وجود نداره. البته سودی علاوه بر این بیتی که قرائت کردم یک بیت دیگر هم آورده که باز در اکثر نسخ نیست: زفری به چشم جادو دل دردمند خون شد، نظری کنه عزیزم که چگونه کشت ما را. که هم این بیت هم بیتی که سودی در خاتمه غزل ششم آورده، هر دو از لحاظ بیان و از لحاظ معنا و حتی از لحاظ قوانین شعری به شدت سستند. مثلا دل دردمند خون شد که فی نفس مکسی ایجاد میشه و این مکس از زیبایی، فصاحت و بلاغت و اوج حسن و ملاحت ابیات حافظ کم میکنه. یا مثلا اصطلاح نظری کنه عزیزم، این عزیزم باز از جمله مواردی است که ما کمتر شاهدیم معمولا در اشعار به ویژه در ابیات حافظ استفاده بشه. یا مثلا بیت قبلی: چه شود اگر زمانی برسد به وصل یارا. باز این یارا جزء مواردی است که نه از لحاظ وزن کامل با بقیه هماهنگه و نه از لحاظ معنا. به هر حال ضروری بود که در آغاز سخن در شرح بیت آخر از غزل ششم این نکات رو مطرح کنم. البته یک نکته دیگر هم هست که برخی از معاصران به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز که دعای صبح گاهی اثری کند شمارا رو، این دوستان این رو هم باز به نحوی از لحاظ صنعت و صناعت شعری ضعیف می دانن و بعید می دانن که از برای حافظ شیراز باشد. لکن هم در ادعای این دوستان قوتی وجود نداره و هم این که بنابه این که مبنای این شرح نسخه مرحوم قزوینی و غنیست و اونها این بیت رو به عنوان بیت پایانی غزل ششم ذکر کرده اند، ما نکاتی رو در بیان معنایی و معنوی اون ذکر میکنیم. از لحاظ صورت که معنا کاملا مشخصه، همچون قسم و طلبی که در بیت ششم داشتیم: دل و جان فدای رویت بنما ازار مارا. باز در بیت هفتم نوعی قسم وجود داره: به خدا که جرعه ده تو به عاشق سحرخیز، به قرائت سودی، و به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، به روایت غنی و قزوینی. یعنی این که خدایا خداوندا عاشقان رو، حافظان رو، عارفان رو از شرابن تهورای معرفت مست کن، جرعه ده. و صورت این مستی و صورت این جرعه دعای صبحگاهی است. قبلا از نسیم صبا، از نسیم صبحگاهی صحبت کردیم. حافظ ارادتمند صبحگاه و سحرگاه است. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. در عرفان و مقدم بر عرفان، در متون دینی، بر دعای سحر، بر تهجد و شب زنده‌داری و احیا و استدعای سحر تأکید بسیار شده و تأکید بسیار صورت گرفته. در آن سحرگاه، در آن صبحگاه، هنگامی که تمامی عالم به صورت خواب است، آن که بیدار است از چشمه بیداری جرعه های نور برمی دارد. حافظ در بیت پایانی مستند و متصل به معانی مطروحه در غزل ششم، طلب روحانی می کند تا یار نگاه دارش باشد و استدامش بخشد در طی طریقتی که هر لحظه مکر مکاری و بل تلبیس ابلیسی می تواند او را از ستیق معنا و از حریم حرم یار به سفلای سقوط هجر بیفکند. تکرار میکنم، در عرصه معنا به ویژه هنگامی که سالک به نهایت طریقت نرسیده باشد، هنگامی که هنوز مخاطب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نشده باشد، هنگامی که مهر قبول بر طی طریق او نخورده باشد، هر لحظه در مقام سقوط است، هر لحظه در مقام اسقاط است، هر لحظه در مرحله ایست که ممکن است از آن بالا، از آن فراز در سقوط فرود نشیند. به همین دلیل نه تنها مستند به نکته معنوی بیت ششم دائم طلب رؤیت می کند، دائم طلب تجلی رخ یار می کند، بلکه برای استدام در مسیر دائم داییست، دائم به دعا مشغول است، به ویژه دعایی که صبحگاهی باشد و محصول و منتج از احیا و تهجد شب. بسیار مهم در شرح تأویلی بیت آخر غزل ششم این است که مستدعی یا مدعی و مدعا کیست، مخاطب و مخاطب کیست، ناظر و منظور کیست. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. به نظر میرسه در نگاه اول ادامه قول همان سالک است که در بیت ششم دل و جان را فدای رؤیت مجدد حضرت یار کرده است. در تداوم آن طلب حال طلب جرعه معنا می کند از شراب طهورای معرفت، که خود این به نحوی بیانگر آن است که هنگامی که دل به رؤیت حجب نورانی سوخت و سپس پس از آن دیدار به پیام آشنایی طلب پیام کرد و علامت تا جان و دل مطمئن و باثبات شود و پس از آن که به قیامت جان هر لحظه طلب تجلی حضرت یار کرد، اون چه عامل تداوم حقیقی مسیر است معرفت است. فلذا در تداوم همان معانی در با جرعه معرفت به حافظ سحرخیز معیاری را طلب می کند که حافظ طریقت باشد و معرفت حافظ طریقت است. هیچ طریقتی به سلامت سالک خود را به مقصد نمی رساند مگر اینکه آغشته به معرفت باشد. و تکرار می کنم، معرفت نگاه آن و پاس بان طریقت است. سالک به نور معرفت قادر به تمیز رؤیای صادقه از رؤیای کاذبه است. سالک به گوهر معرفت قادر به تمیز تلبیس از تحقیق است. سالک فقط به فقط با معرفت، معرفتی که به دعا داده می شود، یعنی حضوری نه اکتسابی، بنا به این معرفت قادر به تمیز ابلیس از حق، اهورا و اهریمن است. فلذا در امتداد معانی ابیات گذشته مستند به اصل پیوست معنوی باید در این ساحت بیت هفتم رو این گونه تفسیر کرد که برای استدام این طریقت، برای اینکه سالک و در اینجا خود حافظ به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، برای اینکه در این مسیر بماند، به مکرها و خدعها، به فریبها و تلویزها از طریقت رانده نشود، طلب معرفت میکند. چگونه میتوان این جرعه را معرفت گرفت؟ ما معرفت گرفتیم، لکن سائل در اینجا حق به سؤال دارد که چگونه میتوان جرعه را طلب معرفت از برای حفاظت طریقت گرفت. در حقیقت مستند تأویل جرعه به معرفت چیست؟ کلیت بیت به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز. پس با سالک سحرخیز روبرو هستی. سالک سحرخیز معرفتی دارد که جانش به این سحرخیزی وقوف و جسمش به آن مکلف شده است. هیچ کس خواب شیرین دوشینه را بر نفس و جسم خود حرام نمی کند مگر به معرفت گوهرخیزی این سحر
رسیده باشد. به زبان ساده، هر که به معرفت سحر نرسد خواب شیرین را حرام نمی کند. آن که به معرفت سحر رسید خواب خوش را حرام می کند، سحر بیدار می شود و دعا می کند. اینو انشالله من در جلسات بعد هنگامی که به دعا رسیدیم مفصل شرح خواهم داد. فقط اینجا یک نکته را عرض می کنم. در قلمرو عرفان عارف چون به قلمرو طریقت پای گذارد نمیگوید خدا این را میخواهم، خدا این را طلب میکنم. از خدا طلب میکند که خدا از برای او بخواهد. این خیلی متفاوته. در قلم رو به ماده گاهی انسان بنا به مادیت خود امری طلب میکند، محجوب است که این طلب حق بود یا باطل، درست بود یا غلط. تا حاصل نشود و نتیجه ندهد صحت و کذب آن مشخص نمی شود. به زبان ساده، ما وقتی که دعا می کنیم چون در مقام جهلیم نمی دانیم چه بخواهیم. در قلمرو عرفان حقیقت دعا آن است که تو ملتمسانه بخواهی که خدا از برای تو بخواهد. در حقیقت در ساحت عرفان سالک به صورت دعا می کند، به باطن دایی خداست. چرا؟ چون بنا به توکل تمامی زمان و قدر و سرنوشت خود را به حضرت او سپرده. عارف با زبان حال خود میگوید خدا پروردگارا بر من بخواه آنچه که خود میخوایی، آنچه خود به مصلحت میدانی. فلذا نکته بسیار ظریف آن است که اون کس که در قلمرو طریقت و عرفان چنین دعایی میکند، این دعای او از سر معرفته، دقیقا از سر معرفته. او به حقیقت دعا واقف شده است. دعا عامل وصل است. بدون حبل متین دعا رسیدن به این مقصد غیر ممکن است. دعا حلقه وصل است. لکن معرفت به دعا مهمتر از خود دعاست. یک. دو. عارف چون دعا می کند به معرفت دعا. من بنا به این دو دلیل جرعه را معرفت میگیرم. یکی به مقام سحرخیزی، و این سحرخیزی رو در بیت آخر مستند کنید به بیت پنجم: همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی به نوازد آشنا را. اون که طلب پیام میکند عارف به پیام معرفت داره، ولی سورن و لفظن طلب پیام یا استدعای پیام نمی کند. به نظر می رسد مطلق بین بیت پنجم و بیت هفتم ارتباط وجود داره. همه شب در این امیدم که نصیب صبحگاهی، بعد در آخرین مصرع این غزل که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. جمع‌بندی این غزل این هست که سالک در این قلم رو پناه میبرد به حق از مکر ابلیس. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناه هم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. و چون پناه جست میداند در قلم رو چه بسیار جای حق و باطل از برای رکن رکین و اصل اصیل ابتلا و امتحان جا به جا می شود، کما این که به ابراهیم حکم می شود بریدن گلوی اسماعیل، که در آن صورت هم سالک دعا می کند از این تقلیب ها مصون بماند. چون از تقلیب مسون ماند به مقام رؤیت میرسد، ازار برافروخته میشود و او هر لحظه طالب این برافروختن صورت و رخ نمودن حضرت معشوق است. چون در این مقام قرار گرفت به دنبال اطمینان قلب است، فلذا استمداد می کند از نسیم صبحگاهی تا پیامی از آشنایان را از برای او بیاورد و به این پیام و علامت جان قرار یابد و دل مطمئن شد. پس از آن باز طلب رؤیت مکرر است، چون حق دائم در تجلی است، عاشق الزامن باید دائم طالب باشد و از برای حال حفاظت این رؤیت و حفظ این سرمایه که خود طریقت است، معرفت، معرفتی که به ویژه باید محصول سحرخیزی و نسیم صبحگاهی باشد و دعایی که حق از برای انسان می کند که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. وقت نداریم، لیکن یک نکته بسیار مهم رو باید عرض بکنم. در هنگام نماز شما با الله اکبر که واجب است و جزء ارکان وارد حرم می شوی و در پایان با سلام حضرت حق خارج می شوید. سلام حق بدرقه شما می شود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این یعنی خدا شما را سلام می رساند و به سلامت بدرقه می کند و این تفسیر خوشی است و تأویل شیرین که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. شما به واسطه دعای حق و درخواست حق است که در این طریق می مانید، وگرنه خود چندان مستطیع ماندن در این طریقت نیستید. پایان غزل ششم، به خدا که جرعه ایده، و این طلب همه ما هم هست، به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. و البته این معانی لطیف خود تلیعه ایست بر ظهور یکی از شیرین ترین و نقض ترین غزلیات حافظ، غزل هفتم، صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. که انشاءالله از جلسه بعد ما شرح غزل هفتم و به ویژه مطلع این غزل رو به لطف و عنایت حق انشاءالله آغاز میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.